این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوی آمریکا و روسیه بر سر تسلیحات هسته‌ای بدون نتیجه به پایان رسید. اسرائیل همچنان با گشودن مرز خود با نوار غزه مخالفت می‌کند. رکود اقتصادی ساخت بلندترین برج اروپا را متوقف کرد. ساعت 24 نیمه شب. نخستین لحظات بامداد شنبه دوم آذر ماه 1387 خورشیدی که برابر است با 22 نوامبر 2008 میلادی را با شما همراهان همیشگی من آغاز می‌کنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بامداد خوش. من الهه روانشاد میزبان شما در این مجله یک ساعته هستم و مجله رنگارنگ برایتان داریم. اما اجازه بدهید تا به عادت معمول اول سری به دنیای خبرها بزنیم، این بار با همکارم رضا آژیری.
با سلام. مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا میگویند نشست یک هفته‌ای واشنگتن و مسکو در ژنو بر سر پیمان جدیدی برای تسلیحات هسته‌ای بدون دستیابی به توافقی به پایان رسید. پیمان کاهش استراتژیک تسلیحات در دوران جنگ سرد موسوم به استارت که بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سابق به امضا رسیده بود، در دسامبر سال 2009 حدود یک سال دیگر به پایان می‌رسد. واشنگتن و مسکو سعی دارند به توافق جدیدی در این رابطه دست پیدا کنند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که به رغم فشارهای بین المللی مرز این کشور با نوار غزه باز نخواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل گفت این تصمیم به دلیل ادامه پرتاب راکت از نوار غزه به داخل اسرائیل گرفته شده است. سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت ساکنان غزه از اسرائیل خواسته است با گشودن مرز به کمک‌های بشر دوستانه اجازه عبور دهد. بحران مالی جهانی باعث آن شده است که ساخت برج بلند روسیه متوقف شود. این بنای عظیم قرار بود تبدیل به بلندترین برج اروپا شود. به گفته سازندگان این برج، در پی بحران مالی موجود، اعتبار و بودجه مالی برای ساخت این برج 600 متری وجود ندارد. ساخت این بنای عظیم در منطقه تجاری جدید مسکو در سال 2007 میلادی سال گذشته شروع شد و قرار بود که پروژه آن در سال 2011 سه سال دیگر به پایان برسد. یک مقام هماهنگ کننده در مرکز مبارزه با ایدز در روسیه میگوید به رغم کمک مالی فزاینده دولت، تعداد مبتلایان به ایدز در این کشور هر سال به میزان 10% افزایش می‌یابد. وادیم پوکروفسکی میگوید بودجه این مرکز باید به طور هوشیارانه تری و با تمرکز روی برنامه‌های پیشگیری و درمان صرف شود. آقای پوکروفسکی ابراز نگرانی کرد که بحران مالی جهانی شاید روی سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه تأثیر منفی بگذارد. این مقام مبارزه با HIV میگوید تعداد مبتلایان ثبت شده در روسیه 471,000 نفر است، اما به گفته وی احتمالاً تعداد واقعی این افراد از 1,000,000 نفر نیز گذشته است. به گفته محافل مطبوعاتی بلاروس، قرار است دو نشریه مخالف دولت این کشور که چندین سال در خارج از بلاروس به چاپ می رسیدند از این پس در خود این کشور منتشر شوند. مقامات حکومتی بلاروس هنوز در این باره اظهار نظر رسمی نکردند. این دو نشریه در حال حاضر در شهری واقع در غرب روسیه به چاپ می رسند. محدودیت های استفاده از امکانات دولتی در بلاروس طی سالهای اخیر برخی از نشریات مخالف دولت را وادار به فعالیت در خارج از این کشور کرده است. هواداران مقتضی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی امروز در بغداد در مخالفت با توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا دست به تظاهرات زدند.
با سپاس از شما، رضا آژیری بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب داریم؟ روز جمعه هزاران نفر در بغداد دست به اعتراض زدند. موضوع اعتراض توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا. مقتدی صدر در پیامی از پارلمان و مردم عراق خواست که با این توافقنامه مخالفت کنند. علی لاریجانی طرح تحول اقتصادی را موجب افزایش قیمت‌ها و بروز مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌داند.
ما این امید رو داریم که ایران و چین.
تصویب قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل و خواست لغو حکم اعدام در جهان و در ایران یک نوجوان دیگر در انتظار اعدام. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس انجمن بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر:
ما این امید رو داریم که ایران و چین، کشورهایی که متاسفانه مجازات اعدام همچنان در اون کشورها رواج داره، اینها هم به مرور به قباحت اعمالشون پی ببرن.
دوره پیش دانشگاهی پس از 17 سال میماند یا میرود؟ برنامه ویژه 10 سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377. همه اینها و باور کنید بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. روز جمعه هزاران نفر در بغداد در میدان فردوس که روزی مجسمه صدام حسین در آن به زیر کشیده شد تظاهرات کردند. این تظاهرات به دعوت مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه که به گفته نزدیکانش اکنون در ایران است، انجام شد تا عرض اندامی باشد در مقابل دولت عراق و موافقان توافقنامه امنیتی با آمریکا. مخالفت با این توافقنامه که متضمن خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا 3 سال دیگر است، موضوع گزارشی است از همکارم مهرداد میردامادی.
پس از نزدیک به 1 سال بحث و تبادل نظر، مذاکره کنندگان عراقی و آمریکایی بر سر پیشنویس موافقتنامه امنیتی بین دو کشور به توافق رسیدند. سپس کابینه عراق بدان رأی مثبت داد و سرانجام نوبت به مرحله آخر تصمیم گیری رسید تا این توافقنامه به قانون پیمان امنیتی بین عراق و آمریکا تبدیل شود، یعنی تصویب پارلمان. پارلمان عراق 2 روز است که کار بررسی توافقنامه امنیتی را پیش می‌برد. در روز نخست بحث ها به جار و جنجال کشیده شد. آن دست از نمایندگانی که به صدری ها معروفند و هواداران مقتدا صدر، روحانی جوان و تندرو عراقی هستند، با فریاد و هیاهو نطق محمود مشهدانی رئیس مجلس عراق را مختل کردند تا از طرح و بحث در مورد توافقنامه جلوگیری کنند. صدری ها معتقدند که این توافقنامه و زمیمه های سری آن کشور را برای مدتی نامعین به دست نیروهای آمریکایی خواهد سپرد، باعث برپا شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک عراق خواهد شد و حاکمیت عراقی‌ها بر کشور خود را زیر سوال خواهد برد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به دفعات مطالب طرح شده از جانب طرفداران صدر را رد کرده است.
و اؤكد لكم ان لا وجود لبنود وملاحق سريه في الاتفاقيه.
آقای المالکی در نطق تلویزیونی خود وجود زمیمه‌های سری بر این توافقنامه را رد کرد و گفت نیروهای آمریکایی فقط تا موعد مقرر در عراق باقی خواهند ماند، یعنی تا پایان سال 2011. نخست وزیر عراق اضافه کرد که منتقدین توافقنامه امنیتی در پی آن هستند که نیروهای خارجی در خاک عراق باقی بمانند تا جایی برای مانور سیاسی داشته باشند. در این بین آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعه، مخالفتی با این توافقنامه ابراز نداشته، اما این امر را مشروط به پذیرش توافقنامه توسط گروه‌های سیاسی عراقی کرده است. مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا با این توافقنامه مخالفت کردند، چون آن را توجیهی برای استمرار حضور نیروهای آمریکایی در عراق دانسته و نگران امکان استفاده از خاک عراق برای حمله احتمالی به ایران بودند. اما پس از گنجانیده شدن این قید در موافقتنامه که خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، ظاهراً ایران دیگر دلیلی برای مخالفت ندارد. شاید از همین رو آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه که به حسب سابقه سیاسی خود با تحولات عراق آشنایی دارد، اقدام دولت عراق را خوب توصیف و اظهار امیدواری کرد که این توافقنامه به برقراری ثبات و امنیت عراق بیانجامد. پس از تصویب این توافقنامه در کابینه عراق، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که موضع رسمی دولت پس از تصمیم پارلمان عراق اعلام خواهد شد. در تظاهرات بغداد پیام مقتدا صدر که از پارلمان و مردم عراق می‌خواست که با توافقنامه امنیتی مخالفت کنند خوانده شد و سپس از تظاهرکنندگان خواسته شد تا خروج نیروهای خارجی را فریاد کنند. شاید میزان مخالفت با این توافقنامه چه در پارلمان و چه در خیابان‌های عراق بتواند به مقامات جمهوری اسلامی هم برای اعلام موضع رسمیشان کمک کند.
تظاهرات در میدان فردوس بغداد. موضوع گزارش مهرداد میردامادی بود.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا باخبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در انتقاد از طرح تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد گفت اجرای این طرح به افزایش شدید قیمت‌ها و بروز مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، علی لاریجانی روز پنجشنبه در مراسمی در شهریار گفت مجلس نگران است که پرداخت مستقیم یارانه‌ها به این شکل هزینه‌های مردم را 100% افزایش دهد و حتی هزینه‌های آب، برق و گاز مردم شاهد افزایش چند برابری باشد. جان خاکزاد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، نخست این سوال را مطرح می‌کند. انتقادهای تند آقای لاریجانی از سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بر اساس چه معیاری بوده است؟ فریدون خاوند در پاریس.
ببینید، در واقع آقای لاریجانی اقتباس کرده صحبتهاش رو و انتقادهاش رو از نظریات یک سلسله از اقتصاددانهای برجسته ایرانی که به خصوص در نامه اخیرشون به آقای احمدی نژاد هشدار داده بودند که اجرای این طرح تحول اقتصادی میتواند به نتایج بسیار بسیار دردناکی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی منجر بشه. مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها یک مسئله بنیادی و اصولی، یکی از اصلاحات بسیار مهمی هست که باید در اقتصاد ایران انجام بشه. منتها قضیه بر سر این هست که در شرایط کنونی آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که هدفش انجام یک اصلاحات واقعی و بنیادی نیست. چون ما به دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم، آقای احمدی نژاد قصد داره از راه پرداخت یارانه های نقدی در واقع راه رو باز بکنه برای اینکه به دور دوم ریاست جمهوری راه پیدا بکنه. این وضعیتی هست که در حال حاضر به وجود اومده، چون در حالی که هیچ یک از شرایط لازم برای انجام یک چنین اصلاح مهمی فراهم نیست، آقای احمدی نژاد میخواد این کار رو بکنه. و کارشناسان اقتصادی محاسبه کردن که اگر قرار باشه که یارانه ها حذف بشه و قیمت ها به شدت عادی برگردند، این باعث میشه که بلافاصله یک تورم بسیار بسیار شدیدی به وجود بیاد. مثلا قیمت بنزین دست کم 4.5 برابر خواهد شد و به هر لیتر 450 تومان خواهد رسید و این افزایش نجومی قیمت ها رو به هیچ وجه با پرداخت یارانه های نقدی نمیشود جبران کرد. بنابراین این طرح نیاز به زمینه های بسیار بسیار مناسب داره. طرحی است بسیار مهم، انجامش ضروری هست، ولی نه به آن صورتی که آقای احمدی نژاد میخواد اجرا بکنه. و در واقع صحبت های آقای لاریجانی هم دقیقاً همین مسائل رو در نظر گرفته.
آقای خاوند، این سوال پیش میاد، آقای لاریجانی خودش جزو گروه اصولگرای مجلس شورای اسلامیه، چرا چنین انتقادهای تندی رو متوجه دولت محمود احمدی نژاد کرده؟
به این دلیل که دولت آقای احمدی نژاد در حال حاضر نه فقط جناح‌های اصلاح طلب جمهوری اسلامی رو به شدت در مقابل خودش واداشته، بلکه باعث شده که در جناح اصولگرایان هم اختلاف نظرهای شدیدی بروز بکنه و برخی از این جناح‌ها به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های آقای احمدی نژاد حتی بقای جناح اصولگرا رو در رأس دولت با خطر زیادی روبرو خواهد کرد. این مسئله هست که آقای لاریجانی و بعضی دیگر از سردمداران جناح اصولگرا به این نتیجه رسیدند که انجام این رفرم با این سرعت فقط و فقط در خدمت یک چهره نظام هست که اسمش محمود احمدی نژاده، ولی با انجام رفرم‌هایی تنها و تنها به دلایل انتخاباتی و بدون در نظر گرفتن بنیه‌های اقتصادی و نیازمندی های اجتماعی یک کشور میتواند مجموعه نظام جمهوری اسلامی رو به خطر بیاندازه و من فکر میکنم که واکنش آقای لاریجانی عامل اصلیش همین هست، که البته باید به این مسئله اختلاف های درون جناحی و رقابت بر سر قدرت رو هم اضافه کرد.
انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به طرح تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد. ژان خاکزاد از رادیو فردا با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو می کرد.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
همزمان با تصویب قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل و خواست این شورا برای لغو حکم اعدام در جهان، از ایران خبر می رسد که یک نوجوان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برد. قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل با 104 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع تصویب شد. توضیحات بیشتر از همکارم امیر زمانی فر.
با وجود مخالفت‌های کشورهای اروپایی و سازمان‌های حقوق بشر، در ایران گزارش‌ها کیست که یک نوجوان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برد. حسین تورنج نوجوانی است که در 17 سالگی مرتکب قتل شده است. محمد مصطفی وکیل حسین تورنج درباره وی چنین می‌گوید:
حسین تورنج به اتهام قتل عمد دستگیر شدن بعد از اینکه تحقیقات مقدماتی نسبت بهشون انجام شد و در جلسات مکرر اعلام میکردن که من از خودم دفاع کردم و میخواستم جون برادرم رو نجات بدم و ناچار شدم که دست به چاقو ببرم. پرونده برای ایشون تشکیل شد و در سال 1985 قضات شعبه 74 دادگاه کیفری استان ایشون رو بدون در نظر گرفتن سنشون به قصاص نفس محکوم کرد. بازرسای ویژه رئیس قوه قضاییه بعد از اینکه پرونده رو مطالعه کردن و همچنین شخص آقای شاهرودی، نظرشون برای این بودش که دفاع مشروع در اینجا وجود داره و این شبهه باید برطرف بشه، که حکم رو نقض کردن. دیوانان کشور نظر دادن که شعبه کیفری استان باید رسیدگی بکنه. در نهایت حسین تورنج به قصاص نفس محکوم کرد.
24 مهر ماه امسال حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خبر از بخشنامه‌ای داده بود که به موجب آن مجازات اعدام افراد کمتر از 18 سال به حبس ابد تبدیل می شود. گفته ای که بعدتر خود آقای ذبحی در گفتگوی با واحد مرکزی خبران را نقض کرد و گفت که منظور وی از اعدام قصاص نبوده است. به گفته ای آقای مصطفی، از 2 سال گذشته تا کنون 27 نوجوان در ایران اعدام شده اند. 7 تن در انتظار اعدام هستند و برای نزدیک به 100 نفر نیز حکم اعدام صادر شده است و روند رسیدگی به پرونده هایشان ادامه دارد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که مجازات اعدام مجرمان زیر 18 سال را اجرا می‌کند و یکی از بالاترین شمار اعدام‌ها در جهان را دارد. با این حال، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در فرانسه، در واکنش به قطعنامه اخیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید در صورتی که اجرای این قطعنامه، یعنی لغو مجازات اعدام، همه‌گیر شود، همه کشورها حتی ایران ناگزیر خواهند بود به آن تن در دهند.
ما این امید رو داریم که ایران و چین، کشورهایی که متاسفانه مجازات اعدام همچنان در اون کشورها رواج داره، اینها هم به مرور به قباحت اعمالشون پی ببرن و حداقل اعدام رو متوقف کنن تا روزی که اعدام به صورت قانونی در ایران لغو بشه.
گروه های مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا همواره از ایران خواستند که مجازات اعدام را متوقف کند. جمهوری اسلامی اما میگوید که اعدام باعث کاهش میزان جرم و جنایت می شود. با این حال مقام های جمهوری اسلامی در تأیید این گفته خود تا کنون آماری ارائه نکرده اند. بر پایه آمارهای سازمان های جهانی حقوق بشر، در سال 2007 میلادی 88% اعدام ها در 5 کشور چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا انجام شده است.
در سال 2007 میلادی اجرای حکم اعدام در 133 کشور جهان متوقف شد. این کشورها مجازات اعدام را غیر انسانی می دانند. امیر زمانی فر گزارش می داد.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه، نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
17 سال پس از اجرای نظام جدید آموزشی شامل دوره پیش دانشگاهی در دبیرستان‌های ایران، سازمان بازرسی کل کشور از احتمال حذف این دوره از سیستم آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. نخستین دوره پیش دانشگاهی در ایران در سال 1373 در مدارس ایران اجرا شد و در آن دانش آموزان بعد از پایان دوره 3 ساله متوسطه برای ورود به دانشگاه آماده می‌شوند. مهینه گرجی.
منابع خبری در ایران از حذف دوره پیش دانشگاهی در مدارس به دلیل مشکلات این سیستم آموزشی خبر می‌دهند. دوره پیش دانشگاهی از سال 1370 با هدف ایجاد حلقه اتصالی بین آموزش عالی و دوره متوسطه در قالب بخشی از قانون نظام جدید متوسطه به مرحله اجرا درآمد. مسئله‌ای که منتقدان این طرح از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته، درست اجرا نشدن این طرح است. از این رو گفته شده که دوره پیش دانشگاهی با سایر عناصر نظام آموزشی ایران همخوانی ندارد. این در حالی است که آقای بردیا، معلم یکی از مدارس پیش دانشگاهی در یکی از استان‌های جنوبی ایران، این سیستم را کارآمدتر از دوره متوسطه قدیم می‌داند.
2-3 ساله که من با پیش دانشگاهی آشنا، به نظر من درس‌هاش نسبت به درس‌های دوره متوسطه دوره دبیرستان خیلی با نیازهای دانش آموزان و با نیازهای جامعه خیلی سازگارتره تا درس‌های مثلا 2 سال اول و 2 سال دبیرستان که اصلا یه چیزایی هم که ربطی به واقعیات زندگی نداره. مثلا من خودم جامعه شناسی درس میدم، مطالبی درش تدریس میده که حتی تو دانشگاه همون مبانیش اسمش هم در واقع خیلی بهش میخوره، پیش دانشگاهی. واقعا یه سری درسای خوبی داره. حالا من رشته خودمو میگم، یعنی مطالبش خیلی عالی. از دبیره دیگه هم پرسیدم اینجوری بوده.
در تابستان گذشته نیز کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که قصد دارد این دوره را از نظام آموزشی حذف کند، کاری که به گفته شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، از ابتدا نمی بایست انجام شود.
دوره پیش دانشگاهی صرفاً در چارچوب نظام جدید متوسطه قابل فهمه و به دلیل اینکه این نظام دچار تغییرات اساسی شده و صرفاً یک پوسته ای ازش به جا مونده، به نظر من کارکرد خودشو از دست داده. این نقشی که به عهده نظام پیش دانشگاهی گذاشته شده، به نظر من خارج از ظرفیت آموزش و پرورشه و اگر قرار دانشگاه ها برای دانشجویان خودشون دوره هایی برگزار کنن و اونها را آماده ورود به دانشگاه کنن، این وظیفه خود دانشگاه ها و وظیفه وزارت علوم هست.
اما حذف این دوره چه آسیبی به سیستم آموزشی ایران وارد می کند؟ شیرزاد عبداللهی.
لطمه جدید نظام متوسطه نمیزنه، منتها این مشکل داره که این مسئله دوره متوسطه ما جمعا میشه 11 سال و این بعضی نقایص رو داره، یعنی بعضی مباحثی که باید در دوره متوسطه خونده بشه اینها ناقص میمونه.
و آقای بردیان نیز میگوید که دانش آموزان به هنگام ورود به دانشگاه ها با نوعی خلع روبرو خواهند شد.
اگه بخوام تماما حذف کنن و هیچی نذارن، فقط تا سالسمون باشه، به نظر من از میزان معلومات اون کسانی که میخوان برن دانشگاه خیلی کاسته میشه و اونجا ممکنه با مثلا 1 سال تأخیر در واقع با نظام دانشگاهی آشنا بشن. یعنی اگه بخوان کنارش بذارن یک کمی تأثیر میذاره در عدم آگاهی دانشجویانی که در واقع در دانشگاه قبول میشن.
بحث حذف دوره پیش دانشگاهی را سازمان بازرسی کل کشور از سال گذشته مطرح کرد. این سازمان در گزارش جامعی که به هنگام وزارت محمود فرشیدی وزیر عزل شده آموزش و پرورش تهیه کرد، مشکلات این طرح را بیش از محاسن آن عنوان کرد و شیرزاد عبداللهی دخالت سازمان بازرسی کل کشور را در این مورد کاری غیر اصولی می داند.
به نظر من مثلا ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله توجیهی نداره. سازمان بازرسی در مواردی که دستگاه ها تخلفی از اجرای قانون داشته باشند بایستی وارد بشه، در حالی که اینجا تخلفی از اجرای قانون صورت نگرفته. این یه بحث کارشناسیه و بایستی در حوزه آموزش و پرورش و توسط کارشناسان آموزشی مورد بحث قرار بگیره و اصلاح بشه.
اگر حذف دوره پیش دانشگاهی به تصویب برسد، آن وقت یک دوره به دوره آموزش ابتدایی اضافه خواهد شد تا دانش آموزان یک سال را تحت عنوان پیش دبستانی گذرانده و بعد وارد دبستان شوند.
ماهین گرجی گزارش می‌داد. از روز جمعه 15مین جشنواره تئاتر ایرانی کار خود را به مدت 7 روز در شهر کلن آلمان آغاز کرده است. در این جشنواره در میان 15 گروه چند ملیتی، 3 گروه از داخل ایران هم دعوت شدند که یکی از آنها گروه گردآفرید است. خانم گردآفرید که از او به عنوان نخستین بانوی نقال در ایران یاد می شود، در این جشنواره با سبک و شیوه خاص خود داستانی از شاهنامه فردوسی را نقل می کند. علاوه بر 2 گروه موسیقی از ایران، محسن نامجو هم در این فستیوال برنامه خواهد داشت. شهرام میریان از آلمان گزارش می دهد.
15 سال پیاپی است که جشنواره تئاتر ایرانی در چنین روزهایی از فصل پاییز فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کند. این فستیوال که سوی اداره فرهنگ شهر کلن و کلیسای پروتستان این شهر حمایت مالی می شود، از امسال نام جشنواره هنرها را هم به نام اصلیش اضافه کرده. 3 گروه هنری از داخل ایران هم به این جشنواره دعوت شدند که جزئیات بیشتر را بجاست از زبان مجید فلاح‌زاده، کارگردان تئاتر و مدیر این جشنواره بشنویم.
ما از ایران امسال 3 گروه رو دعوت کردیم. 2 گروه موسیقی هستش و 1 گروه در واقع تئاتر هست که نقالیه و اون خانم گردآفرید هست که در ایران بسیار هم معروف شده به خاطر هنرشون، به خاطر شهامت کارشون. امسال ما سعی کردیم که موسیقی رو هم در کنار رقص و فیلم و نقاشی و عکاسی وارد فستیوال بکنیم و فعال‌تر باشیم. به همین دلیل هستش که 2 گروه رو از ایران دعوت کردیم. 1 گروه از موسیقی محلی هستش که از مازندران و گروه شباش، بسیار هم کارشون اصیل هست و واقعا آدم وقتی که گوش میده مثل این که میره داخل جنگل‌های مازندران. گروه دوم گروه سایه مهر است که از تهران اومدن و اینها هم جوانهایی هستن که استعداد هنری و توانایی هنری و تبحر هنریشون رو در واقع ما با کارهایی که فرستادن دیدیم. شعرهایی که انتخاب میکنن هم بسیار نو هست. شعر از شاعر بزرگمون سیاوش اسرایی، از دکتر شفیع کتکنی و از این نوع ترانه ها و شعرها میخونن که به نظر ما بسیار بدیه و حرکت تازه ای است در موسیقی ایرانی.
مجید فلاح‌زاده در ادامه گفتگو با رادیو فردا به برخی از گروه های ایرانی در خارج هم اشاره میکند که چند سال پیش به خاطر اعتراض به دعوت گروه های هنری از داخل ایران به قطع همکاری خود با جشنواره تئاتر ایرانی پرداخته بودند، ولی پس از 7 سال تحریم این جشنواره دوباره ابراز آمادگی کردند که کارهایی را در فستیوال 15 ارائه کنند. از آنجا که تا به حال تجربه شده که جشنواره‌های از این دست تنها توانستند در خارج 2-3 سالی دوام آورند، از مجید فلاح‌زاده مدیر جشنواره هنرها میپرسم راز ماندگاری این فستیوال را در چه و چه ها میبیند.
علاقه و تعهدی است که ما نسبت به شرایط سیاسی داخل و خارج از ایران داریم و چون که رشتمون تئاتری هست باید به این تعهد پاسخ بدیم. نکته دوم این که به هر حال ما این کاره هستیم، این خیلی مهمه. برخلاف تعدادی که این کاره بودن ولی در جریان تبعید و مهاجرت رها کردن رفتن دنبال شغل‌های دیگه، ما پاش ایستادیم و مقاومت کردیم و نخواستیم که به جای دیگری، به شغل دیگری بپردازیم. مسئله سوم از خودگویی نیست، توانایی سازماندهی هستش. این فستیوال آنچنان گسترش پیدا کرده که به سازمان‌های بسیار مهم آلمانی از جمله مجلس ملی آلمان، پارلمان آلمان هم خودی نشان داده. به این ترتیب هستش که یکی از نماینده‌های مجلس آلمان که مسئول روابط ایران و آلمان در مجلس آلمان هستش، امسال به عنوان سخنران در اختتامیه فستیوال شرکت می‌کنه.
در جشنواره تئاتر ایرانی که از روز جمعه کار 7 روزه خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرده، دو نمایشگاه نقاشی و عکس هم به ترتیب از کارهای شهرام کریمی و اختر قاسمی برپاست. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، در فرصت بسیار کوتاهی که باقی مانده از شما دعوت میکنم به چند اسمس کوتاه توجه کنید. خلیل از اصفهان نوشته 18 ساله راننده ماشین سنگین هستم. رادیو فردا رو گوش میدم. تشکر میکنم از برنامه های خوبتون. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. و شنونده دیگری به نام قیچ کم از زابل نوشتن به نظر من تا زمانی که ایران تحت تحریم باشه بدبختیش مال ملته، چون در کنار تحریم تورم، فقر، بیکاری هم هست، چون خود سران که شکمشون سیر است و غم گرسنه‌ها رو ندارن. شنوندگان گرامی، به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. با ما همراه باشید، چرا که تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله نیمه شب رو با شما آغاز خواهیم کرد.
رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم. اگر تازه به جمع ما پیوسته اید، به شما خوش آمد میگوییم. اما اگر از آغاز با ما بوده اید، از همراهیتان سپاس گذاریم. این بخش به خبرها، خبرهای ورزشی و برنامه ویژه 10 سال پس از قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 اختصاص یافته. اما نخست، فشرده از مهمترین خبرها از همکارم رضا آژیری.
با سلام. مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا میگویند نشست یک هفته‌ای واشنگتن و مسکو در ژنو بر سر پیمان جدیدی برای تسلیحات هسته‌ای بدون دستیابی به توافقی به پایان رسید. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که به رغم فشارهای بین‌المللی مرز این کشور با نوار غزه باز نخواهد شد. بحران مالی جهانی باعث آن شده است که ساخت برج بلند روسیه متوقف شود. این بنای عظیم قرار بود تبدیل به بلندترین برج اروپا شود. یک مقام هماهنگ کننده در مرکز مبارزه با ایدز در روسیه میگوید به رغم کمک مالی فزاینده دولت، تعداد مبتلایان به ایدز در این کشور هر سال به میزان 10% افزایش می‌یابد. و به گفته محافل مطبوعاتی بلاروس قرار است 2 نشریه مخالف دولت این کشور که چندین سال در خارج از بلاروس به چاپ می رسیدند از این پس در خود این کشور منتشر شوند.
با سپاس از شما رضا آژیری بود با تازه ترین خبرها. و اما نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
هفته 15 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز جمعه با شکست آبی پوشان تهرانی در برابر فولاد خوزستان آغاز شد. در این مسابقه که در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، تیم اهوازی فولاد با پیروزی 1-0 مقابل استقلال تهران 4th باخت این فصل آبی پوشان را رقم زد و فرصت صدرنشینی را از این تیم گرفت. در سایر دیدارهای روز جمعه بازی تیم‌های داماش گیلان و مس کرمان در رشت به تساوی 2-2 انجامید. استقلال اهواز در خانه 1-3 مغلوب سپاهان اصفهان شد. راه آهن شهر ری و پیام خراسان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران به تساوی بدون گل رضایت دادند. سبای قم 3-1 پاس همدان را برد و قوی سفید انزلی در حافظیه شیراز در مقابل سپاسی با کسب نتیجه مساوی 2-2 یک امتیاز حساس صاحب شد. این رقابت‌ها روز شنبه با انجام 1 بازی پیگیری می‌شود که طی آن تیم صدر جدلی پیکان قزوین پذیرای سرخپوشان پایتخت است که این روزها با استعفای افشین قطبی سرمربیشان حال و روز خوشی ندارند. سرانجام پس از هفته‌ها بحث و مذاکره بر سر تعیین حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال بین صدا و سیما و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز گذشته قرارداد نهایی پخش به امضا رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای پخش تلویزیونی بازی‌های فوتبال مبلغ 30 میلیارد تومان برای مدت 3 سال به فدراسیون فوتبال پرداخت می‌کند. طبق قرار قبلی 20% از این مبلغ برای هزینه‌های جانبی به فدراسیون فوتبال تعلق می‌گیرد و 80% مابقی به باشگاه‌ها می‌رسد. تعیین و پرداخت حق پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیما به باشگاه‌ها یکی از شرایط کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور تیم‌های باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان این قاره بود. و طبق برنامه سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، دیدار تیم‌های پیکان قزوین و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته 15 این مسابقات عصر شنبه در ورزشگاه شهر قزوین انجام می‌شود. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا عصر جمعه گزارش داد به دلیل گنجایش کم ورزشگاه قزوین و پیش فروش بلیت بازی پیکان پرسپولیس، بلیت این مسابقه تا 7 برابر قیمت اصلی در بازار سیاه خرید و فروش می شود. تیم پیکان در این فصل به شهر قزوین واگذار شد و مسئولان تربیت بدنی این شهر و همچنین مدیران باشگاه پیکان اعلام کردند که توان میزبانی از بازی های بزرگ را خواهند داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می رسد به ویژه برنامه رادیو فردا. در 10th سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 که کاریست از مهرداد سپهری.
10 سال بعد از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377،
نگاه به یک پرونده ملی،
از قفسه سینه اون دو عزیز تنها حفره‌های زخم کنار هم باقی مونده.
سعید امامی خودش حذف شد و تحقیقاتی هم که از او شده بود از توی پرونده حذف شد.
این پرونده ملی منجر به رأی نشد که عدالت اجرا بشود و تقریبا تمامی متهمین آزاد هستند.
در نخستین روز از آخرین ماه پاییز 1377 خبری در تهران دهان به دهان چرخید. داریوش فروهر و پروانه اسکندری در منزل خود در محله فخرآباد به قتل رسیدند و این آغاز واقعه ای شد که امروز پس از گذشت یک دهه در تاریخ 30 ساله پس از انقلاب همچنان یکی از جدیترین مباحث سیاسی اجتماعی ایران معاصر باقی مانده است. اگرچه خبر قتل این دو تن بسیاری را در شوک فرو برد، اما شیوه قتل آنها بود که سایه ای از ترس را بر تهران مستولی کرد. با نخستین حضور نیروهای انتظامی معلوم شد که ماجرای این قتل از چارچوب یک پرونده جنایی فراتر است. مأموران انتظامی پیگیری کننده قتل فروهرها کمتر از یک هفته بعد پی به سیاسی بودن قتل این دو برده و طی گزارشی در تاریخ 8 آذر 77 با تشریح اقدامات تعقیبی انجام شده، ناتوانی خود را در شناسایی عوامل حادثه با ذکر دلایل به مقام قضایی اعلام کرده و تنها راه کشف حقیقت را در بررسی ابعاد سیاسی آن دانستند. فرزندان فروهر آن زمان در ایران نبودند. پرستو فروهر از نخستین لحظه‌ای میگوید که از تهران یکی میخواسته به او خبر بدهد.
من و برادرم و خانواده‌های ما هر دو ساکن آلمان هستیم. اون روز یک شنبه‌ای بود که من به اتفاق دو پسرم منتظر این بودیم که پدر و مادرم زنگ بزنن. آخر هفته‌ها که ما خونه بودیم زنگ می‌زدن تا با اونا صحبت کنیم که خبرنگاری به من زنگ زد و ازم پرسید که بار آخر کی با پدر و مادرم تماس داشتم. این سوال بسیار نگران کننده بود. هرچه که سوال کردم که چه خبری دارید شما، فکر می‌کنم که دلشون نیامد که اون خبری رو که روی تلکس ها رفته بود به من بگند. بعد از اون تماس تلفنی من چندین بار به خونه پدر و مادرم تلفن کردم، یک فکس فرستادم که همه بی جواب موند. زنگ زدم به یکی از دوستان نزدیکشون در پاریس، پای تلفن گریه می کرد و او به من گفت که پدر و مادرم به قتل رسیدن.
پرستو فروهر و برادرش بلا فاصله به تهران باز می گردند. پرستو از روزی می گوید که اجساد پدر و مادر را در پزشکی قانونی می بیند.
به یاد دارم اون روزی رو که ظهری بود، رفتم به پزشک قانونی که هیچ کسی رو هم اجازه ندادند که همراه من بیاد به اون قسمت. دو برگر رو بایستی امضا می کردم برای تحویل گرفتن پیکر بی جان پدر و مادرم. اصرار کردم که من باید ببینم که چه بلایی به سر اونها آمده و قبل از این که روی سینه های اینها رو پس بزنید تا من ببینم، برگه ها رو امضا نخواهم کرد. تا سرانجام بالا زدند و واقعا پیکر کارد آجین شده پدر و مادرم رو دیدم. از قفسه سینه اون دو عزیز تنها حفره‌های زخم کنار هم باقی مونده بود. تا فردای اون روز که تشییع جنازه پدر و مادرم بود از مسجد فخر، اون روز در خیابان‌های اطراف پل چوبی، اطراف خیابان فخرآباد و هدایت تا میدان بهارستان جمعیت موج می‌زد. آنچه که خبرگزاری‌ها اعلام کردند ده‌ها هزار نفر بود و شاید اولین بار بود که بعد از سال‌ها مردم برای تشییع جنازه یکی از کسانی که متعلق به دگراندیشان در این جامعه بودند این چنین حضور پیدا کردند و این چنین خشم خودشون رو و آزردگی وجدانشون رو نشون دادند.
سلام. ایران هنوز در تب و تاب خبرها و حدس و گمانهای این جنایت گرم بود که خبر دیگری پیچید. جنازه محمد مختاری، نویسنده و شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را در بیابانهای اطراف تهران یافتند. محمد مختاری چند روز قبلش برای خرید شیر برای کودکش از خانه بیرون رفته، اما باز نگشته بود. خانواده و دوستانش فکر می کردند او را بین راه دستگیر کردند، نه بیشتر. سخراب، پسر کوچکتر محمد مختاری، پس از 10 سال آن روز را از روی متنی که خود نوشته اینطور روایت می کند.
هنگامی که برادرم جسد پدرم را در سردخانه شناسایی کرده بود، چنان با دست بر صورتش گفته بود که یک هفته نیمی از چهره درونگرایش کبود بود. آن کبودی را قرار بود چند ساعت بعد ببینیم. وقتی زنگ خانه میان شیون و زاری به صدا در آمد و برادرم زیر درگاه مادرم را در آغوش گرفت. پیش از آن تلفن زنگ خورده بود. یکی از ارقام مادرم را صدا کرد تا آقای گلشیری آن سوی خط با شما کار دارم. مادرم گوشی را گرفت. صدایش را شنیدم که با تعجب و ترس پرسید محمد پیدا شده؟ کجا؟ و پاسخ میبایست سردخانه بوده باشد که هنوز شیون مادرم را میشنوم.
سیاوش، برادر بزرگتر، از چند روز پیشتر از این واقعه، یعنی تلاش‌ها در فاصله گم شدن و یافته شدن جنازه پدر خبر می‌دهد.
ما در طول ماه‌های مهر و آبان و آذر سال 77 متوجه بودیم که برنامه‌هایی چه از طریق دادستانی انقلاب، چه از طریق وزارت اطلاعات برای کانون نویسندگان تنظیم شده و پدر هم خودش واقف بود به اینکه مرتب تهدید میشه و به خصوص تأکیدشون از هر دو طرف بر این بود که کانون نویسندگان ایران نباید شکل بگیره. بعد از این تهدیدها اینطور اتفاق افتاد در همون اواخر آبان که مرحوم فروهر و همسرشون کشته شدن. هنوز البته فکر ما نمی‌کردیم که این میتونه یه همچین پروژه وسیعی باشه که بعداً بخواد درگیر کانون نویسندگان و نهادهای حقوق بشری هم بشه. روز 12 آذر بود که به من اطلاع دادن که پدر رفتن بیرون و بر نگشتن. از اون موقع دیگه ما یک حرکتی دست جمعی شروع کردیم برای پیدا کردن ایشون. یک هفته طول کشید. بیشتر ما به زندان ها سر می زدیم و همینطور کسانی که ممکن بود، چون در عصر اصلاحات بود، کسانی که ممکن بود در داخل حاکمیت باشن بتونن به ما کمک بکنن. نامه به رئیس جمهور نوشتیم و نظایر اینها. فکر این که اینها به این سادگی نویسنده ها رو به قتل برسونن به ذهنمون اصلا نمیرسه. با این همه من چند بار به پزشکی قانونی هم مراجعه کردم در این مدت که متاسفانه به علت اینکه جسد پدر رو بدون نام اونجا ثبت کرده بودن ما اطلاعاتی نتونستیم کسب کنیم. تا اینکه یه روز بالاخره من رفتم داخل یه سردخانه که جنازه ها رو نگه می‌دارن، با اصرار وارد شدم و اون جسد رو پیدا کردم که چند روز قبل در بیابان‌های اطراف شهر ری پیدا شده بود. اینکه بالاخره ما مطلع شدیم که ایشون به قتل رسیدن و بعد طی پیگیری در عرض یک ماهی معلوم شد که این یه پروژه بزرگی است برای به اصطلاح خودشون قتل عام درمانی و حذف فیزیکی مخالفین.
پس از کشف چهارمین جنازه، یعنی محمد جعفر پوینده، مترجم و نویسنده بود که محمد خاتمی، رئیس دولت وقت، پیگیری این قتل‌ها را در دستور کار نهاد. در 23 آذر ماه علی ربیعی، مشاور امنیتی خاتمی، علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح و علی سرمدی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات، مأمور تشکیل کمیته تحقیقی شدند تا در خصوص قتل‌ها تحقیق و عاملان آن را شناسایی کرده و نتیجه را به رئیس جمهور گزارش دهند. از آن هنگام تا اواسط دی ماه 1377 خورشیدی هیچ خبری از نتیجه تحقیقات این کمیته منتشر نشد. اما در 15 دی ماه 1377 وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه اعلام کرد این کمیته موفق به کشف شبکه‌ای در وزارت اطلاعات شده که شامل به گفته این اطلاعیه معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کجندیش و خودسر این وزارتخانه بودند که آلت دست عوامل پنهان قرار گرفتند. 3 روز بعد آیت الله خامنه ای نیز در سخنرانی نماز جمعه تهران این قتل‌ها را محکوم کرد. اگرچه اطلاعیه کمیته 3 نفره هرگز نام اعضای شبکه قتل‌ها را فاش نساخت، اما سعید امامی، مدیر کل حوزه مشاوران دوری نجف آبادی، وزیر اطلاعات وقت، در اوایل بهمن ماه دستگیر شد. پیش از آن سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالی‌خانی به عنوان مجریان اصلی این قتل‌ها دستگیر شده بودند. 5 ماه بعد خبر خودکشی سعید امامی در زندان منتشر شد. به تدریج و پس از تشکیل پرونده‌ای درباره این قتل‌ها، خانواده‌های قربانیان آذرماه تقاضای دسترسی وکلای خود به تحقیقات و بازجویی‌ها را داشتند، درخواستی که هرگز پذیرفته نشد. پرستو فروهر درباره مشکلات پیش آمده در این پرونده میگوید:
ما از همون ابتدا شروع کردیم به پیگیری، اگرچه که آن برخوردهای اولیه این بود که تصفیه در اون سازمانی بوده یا قتل خصوصی بوده، ولی بعد از مدت کوتاهی در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرد در 15 دی ماه گفته شد که مأموران این وزارتخونه مسئول این قتل ها هستند. البته در این فاصله مجید شریف هم کشته شده بود، ولی قتل او جزء این پرونده متاسفانه قرار نگرفت. به هر صورت با این اطلاعیه شاید امیدهای پدید آمد که حقیقت ماجرا روشن خواهد شد، اگرچه که در همون اطلاعیه هم گفته بودند که گروهی از مأموران خودسر چنین اعمالی را انجام دادند و به همین دلیل از همون ابتدا سعی کردند حوزه قضیه رو محدود بکنند. منتها ما و نه تنها ما، جامعه مطبوعات دیگر اندیشاندن بیرون و درون ایران تمامی تلاش خودشون رو کردند. من خودم بارها و بارها به ایران اومدم، به دستگاه قضایی نیروهای انتظامی که مسئول پرونده بود مراجعه کردم، پرونده ای رو که سرانجام گفتند تکمیل شده به دادگاه خواهد رفت، خودم رفتم خوندم، اعتراضات وکلای ما بهش هیچ ترتیب اثری داده نشد. من خودم به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتم، بی جواب موند. و به هر صورت هرچه که ما تلاش کردیم تا این پیگیری رو در مسیر صحیح پیش ببریم، اونها این تلاش رو سد کردن، به انحراف کشوندن.
شیرین عبادی یکی از وکلای این پرونده میگوید که به اعتراض‌های وکلا درباره سیر این پرونده توجهی نشده است.
من وکیل خانواده شاد زمانان پروانه و داروش بودم. به اعتراضات ما در جهت تکمیل پرونده توجهی نشد. به تقاضای ما مبنی بر اینکه این پرونده که پرونده ملی هم اعلام شده بود میبایستی علنی رسیدگی بشود توجهی نشد. بنابراین مصلحت را در آن دیدیم که اجازه بدهیم دادگاه هر گونه که میخواهد دادرسی را ادامه بدهد و ما از مسیر دادرسی خارج شدیم که بدین وسیله اعتراض خودمون رو برای تاریخ و آینده نگه داریم.
احمد بشیری وکیل دیگر این پرونده نیز از وجود نقایص بسیار که در این پرونده به چشم می‌خورده میگوید:
خب من یکی از وکلای پرونده بودم، رفتم سراغ پرونده و پرونده را مطالعه کردم. نقایصی در پرونده بود تذکر دادم. سایرینم که بعد از من آمدند اونها هم به نقایصی برخورد کردند، تذکر دادیم هممون و البته به تذکرات ما هم اعتنایی نشد و پرونده با همون کیفیتی که به دست ما رسیده بود بدون این که نقایصی که ما در نظر داشتیم برطرف بشه رفت به دادگاه. و چون از نظر وکلا و صاحبان خون پرونده ناقص بود، صاحبان خون تصمیم گرفتن که در دادگاه حاضر نشن و از اونجا که کار دیگه نمیتونستیم بکنیم، از این لحاظ خاطر این که تمام پرونده به نظر ما حاضر نشده بود و در دست ما گذاشته نشده بود، ما معتقد بودیم که با این کیفیت پرونده به دادگاه رفتنش از نظر اصول دادرسی درست نیست. به همین جهت هم صاحبان خون هم که از این ماجرا مطلع بودن، اونها هم گفتن ما با این کیفیت این پرونده را اصلا رها میکنیم و رها کردن.
اما این نقایص چه بودند؟ دکتر ناصر زرفشان وکیل دیگر خانواده مقتولان چنین میگوید:
در کار جزایی رسمی هست که پرونده بعد از اینکه در دادسرا تحقیقات انجام میشه و با صدور کیفرخواست ارسال میشه به دادگاه، به اصطلاح خود عدلیه چی ها پشت نمره میشه، یعنی برگ شماری میکنند تا پشت برگ ها رو به ترتیب شماره مسلسل میگذارن و این رو لاک و مخ میکنن میفرستن بالا. پرونده چند نوبت برگ شماری شده بود و با قلم های مختلف به رنگ های مختلف حتی یک بچه دیپلمه ساده هم میتونست جاهایی رو که قبلن اوراقی وجود داشته و بعد این اوراق برداشته شده مشخص بکنه. مقایسه مطالب با هم، همین پرونده ابتری هم که موجود بود، نشان میداد که مطالب افتادگی داره. یعنی اگر شما به سیر منطقی مطالب پرونده مسلط می شدید کاملا متوجه می شدید که گسیختگی جایی هست و خود برگ شماری هم که خیلی شفاف و روشن موضوع رو نشون می داد، بله پرونده رو قسمت‌هایش رو کنده بودن.
نام سعید امامی از همان اولین ماهای دستگیریش به عنوان فرماندهی اصلی این قتل‌ها مطرح بود. اما ناصر زرفشان می گوید
اون قسمت که مستقیما از خود ایشون بازجویی شده بود رو حذف کرده بودن، برداشته بودن. سعید امامی خودش حذف شد و تحقیقاتی هم که از او شده بود از توی پرونده حذف شد، زیرا ظاهرا تصمیم گرفته شده بود که این پرونده از سعید امامی به بالا به طور کلی قطع بشه، سقف بزنن تا بشه و در قالب چند تا قتل معمولی خیابانی، یه تشریفات معمولی که برای هر قتل خیابانی طی میکنن رو طی بکنن، و این مستلزمه این بود که به هر حال از یه جای ببرندش. ولی به دلیل اینکه از روز اول کسانی که در این پرونده صحبت کرده بودن، تحقیق ازشون شده بود، با این هدف صحبت نکرده بودند و مسائل طوری طراحی نشده بود که روزی روزگاری از اینجا حذف بشه، طبعا یه تداخل هایی هم پوشی هایی بین صحبت ها بود که نشون میداد تحقیقات از ایشون هم به عمل آمده، ولی در پرونده ای که به دست ما دادند این تحقیقات برداشته شده بود، حذف شده.
با این حال پرسشی که بارها در این باره مطرح شده است این که علت این قتل ها چه بودند، در حالی که کشته شدگان همگی از جمله اهل قلم و یا فعالان سیاسی در حوزه‌های قانونی محسوب می‌شدند. دکتر کاظم کردوانی، جامعه شناسی که بر این موضوع پژوهش کرده است، در این باره چنین می‌گوید:
ما در کمیته‌ای که بعد از این قتل‌های زنجیره‌ای در ایران تشکیل دادیم، تحت عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل زنجیره‌ای، که در این کمیته خانواده‌های فروهرها، محمد مختاری و پوینده شرکت داشتن، من بودم، آقای زرفشان بود، آقای رئیس‌دانا بود، آقای سردار جوادی، آقای مهیفر، آقای شاه حسینی و یکی دو تا از اون کلای در واقع این قربانیان، یکی از کارهایی که در این کمیته ما انجام دادیم این بود که سعی کردیم یه فهرستی از کسانی که این پروژه به قتل رسیدن رو تهیه بکنیم، یه چیز حدود 70-75 نفر رو شامل میشد. این در واقع یه پروژه بود، باز جز کارهایی که حداقل خود من انجام دادم پیگیری سخنرانی های سعید امامی است در جای گوناگون. این یه پروژه وسیع بود که این پروژه روی چند مورد در واقع خلاصه شده بود. یه بخشش در واقع روشنفکران بودن و یعنی جریانات لائیک و سکولار بودن. منتها یکی از مختصات این پروژه این هست که اون نگاه امنیتی که به فرهنگ رو در دوران وزارت فلاحیان، یعنی در یه دورانی در دوران ریاست جمهوری های هاشمی رفسنجانی، وزارت اطلاعات اصلا نگاهش به فرهنگ نگاه کاملا امنیتی شد و هر نوع فعالیت فرهنگی رو فقط با یه نگاه امنیتی میدید و تمام فعالیت فرهنگی که از طرف دیگر اندیشان چون کسانی که به هر جهت توافق با حکومت نداشتن، حتی اگر با حکومت هم بودن ولی با فاصله انتقاد میکردن، تمام فعالیت فرهنگی رو در واقع در یه دید امنیتی که اینها در واقع براندازی میخوان بکنن. این رو بارها در واقع در نوشتهای گوناگون بحثهای گوناگون سعید امامی هم طرح شده. بعد مسئله دومی که در این نگاه باز مطرح بود، نگاهشون به تشکل بود. یعنی اگر شما ملاحظه فرمایید، مجموعه کسانی که در این پروژه ها به قتل رسیدن، چه 4 نفر عضو کانون نویسندگان، آقای فروهر شوهر و خانومشون، مثلا حسین برازنده در مشهد که مفسر قرآن بود، سه نفر از کشیشان ارامنه از روحانیت اهل سنت در سیستان بلوچستان و در کردستان، اینا یه مشخصه همه اینا رو جمع میکنه، اونم اینه که اینا به نوعی در یه تشکیلات هستن. تشکیلات واقعا خب تشکیلات کاملا مسامت‌آمیز بود، هیچ دایره قدرتی هم نداشتیم. در نتیجه یه پروژه مفصلی بود به نظر من و در واقع قطع درمانی بود. اینا به این نتیجه رسیده بودن که دیگه کسی رو بگیرن ببرن زندان، مثلا می‌خواستن در واقع بدون سر و صدا حالا توی خیابون توی مرگای عجیب و غریب در واقع به این طریق ضربه بزنن و از طریق کشتن درمان بکنن.
صدر حاج سید جوادی دبیر کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای درباره نتیجه تحقیقات این کمیته از ناتمامی پرونده و بی اطلاعی افکار عمومی از واقعیت این جنایات سخن میگوید.
البته این پرونده الان از نظر دستگاه قضایی بسته شده است، مثل همه مسائلی است که در این مملکت مسکوت بوده دیگه. اما در این مسئله قتل‌های زنجیره‌ای مردم قانع نشدن به اون صورت که این پرونده بسته بشه یا مورد فراموشی قرار بگیره، برای اینکه فتوا صادر شده بوده قتل مرحوم فروهر و خانومش و اون دیگه، البته اونا به طور کامل مخفی موندن و هیچ نتوانستیم بفهمیم که اینا به چه صورت بوده، آیا فتوایی صادر شده یا نه. ولی در اینجا به اعتراف خود متهمین تقریبا دستور قتل به صورت اداری صادر شده بوده و این افرادی که مرتکب قتل هم شده بودند تقریبا مأمور بودند و گفتن که ما چارت داشتیم و با چارت انجام دادیم. چون این مسئله پیش اومد که این دستوری صادر شده و پرونده هم در اختیار وکلا نمیگذارن، وکلا هم دیگه نتوانستن اقدامی بکنن.
خسرو سیف رئیس حزب ملت ایران، حزبی که داریوش فروهر پایه‌گذاری کرد، در دهمین سالگرد این قتل‌ها تأکید می‌کند که نتیجه همه آن جنجال‌های اولیه پیرامون ملی خواندن این پرونده تاکنون نیز نامعلوم باقی مانده است.
در تصور ما نمی‌گنجید که داریوش و پروانه فروهر بعد از بیش از 50 سال مبارزه، اون هم در راه مبارزه بر علیه استبداد و استعمار و برای به دست آوردن آزادی در راه ایران، آن به این ترتیب و به این نحو وحشتناک به دست عده‌ای در منزل مسکونی خودشون به قتل برسند. و پس از 10 سال هر چی فکر میکنیم چیز خاصی رو ما نمی‌بینیم که دلیل این قتل جرم اینها چی بود و آیا این کسانی که در راه وطنشون، در راه میهنشون و به خاطر او مبارزه میکنن، به خاطر مردم محرومشون مبارزه میکنن، آیا باید چنین پاسخ داد؟ گفتن عده‌ای خودسر که بعداً مشخص شد که اینها خودسر نبودن، عده‌ای مأمور بودند. که البته در پیگیری این مسئله خانواده ها برای مطالعه پرونده ها رفتن، پرونده ها رو کامل ندیدن، چیزهایی دیدن از در این پرونده وجود نداره و به هر حال به حالت اعتراض در محاکمه هم شرکت نکردن. من بارها گفتم چه خانواده ها و چه ما در حزب ملت ایران خواهان برپایی یک دادگاه ملی بودیم و هستیم که به این پرونده رسیدگی بکنه و کسانی رو که عامل این جنایت ها بودند مشخص بشه و به مردم معرفی بکنن.
به هر حال آنچه که در نهایت از این پرونده که در آغاز ملی خوانده می شد به جای ماند، صدور احکامی چون دو حکم ابد و نیز حبس های چند ساله برای تنی چند از عوامل اجرای این قتل ها بود. شیرین عبادی درباره آنچه که در نهایت از این پرونده به جای ماند می گوید:
من فقط به طور خلاصه می توانم بگویم که این پرونده ملی منجر به رأی نشد که وجدان عمومی جامعه رو آرام بکنه و عدالت اجرا بشود و تقریبا تمامی متهمین آزاد هستند.
این پرونده امروز مختومه اعلام شده است.
برنامه ویژه رادیو فردا را به مناسبت دهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای پاییز 1377 می‌شنیدید. کاری بود از مهرداد سپهری. و ما تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن ما سیبداران.com که اینگونه هجی می‌شود: اس مثل سوسنگرد، آی ایران شهر، بی بروجرد، دی داراب، ای آبادان، آر رودبار، ای آبادان و ان نهاوند. به پایان این مجله نیمه شب نزدیک می شویم، اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم، شماره یه اسمس گیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می کنم. 00420-603-87-41-50 و تکرار می کنم 00420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. از دغدغه ها، خوشی ها و خبرهای شهر و محلتون با رادیوی خودتون، رادیوی فردا بگید. شب خوشی رو براتون آرزو میکنم. سالم و سربلند باشید و رأس ساعت 1 بامداد همکارم روزا ژیری با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خوب بخوابید. بهترین